السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وخاتمهم وأفضلهم سيدنا ومولانا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماره خودم را ابتداء و همه شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، از جمله مسائلی که ما را از کسب تقوا و تحصیل تقوا باز می دارد و ما را از رسیدن به این مقام با عظمت غافل می نماید، اشتغال به لذات سودگذر دنیاست. اگرچه خدای متعال نعمتهاش رو برای بندگانش آفریده تا استفاده کنند و بهره ببرند و لذت ببرند، ولی اگر خدای نکرده این نعمتها ما رو به خودش مشغول کرد و از آخرت غافل کرد، همین نعمت دنیا دام ما خواهد شد، مصیبت ما خواهد شد، موجب گرفتاری ما خواهد شد. و تعجب نکنید اگر عرض کنم گاهی بعضی از نعمتها و لذتها و خوشیهای دنیا عذاب خداست. قرآن کریم می‌فرماید نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. ما یک متاع اندکی و کمی به اونها میبخشیم، سرشون به اینها گرم میشود، سپس اونها رو میکشانیم به طرف عذاب غلیظ و شدید. خدایا در این ساعت مقدس و در این مکان مقدس و در این نماز با عظمت تو را به اولیاءت سوگند می دهیم ما را از غافل شدن از آخرت و سرگرم شدن به لذات دنیا حفظ بفرما. توفیق کسب تقوا چنان که تو میپسندی به گوینده و شنونده مرحمت بفرما. در ادامه بحث مستمرمون در خطبه اول، در محضر حضرت زین العابدین و سید الساجدین به این جملات نورانی میرسیم که میفرماید و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل و تضم الغیظ و اطفاء النائره. خدایا به من توفیق این مسائل رو عنایت کن: یک، بسط عدل، گسترش عدالت، که به لطف خدای متعال دو هفته در این باره صحبت کردیم، و کظم الغیظ، کنترل خشم و غیظ و غضب، که هفته قبل به توفیق حق تعالی مورد بحث قرار گرفت. سوم، و اطفاء النائره. خدایا به من توفیق بده در خاموش کردن آتش اختلاف و درگیری ها. من وقتی که این بحث رو آماده می کردم که به محضر شما ارائه کنم، با خودم فکر کردم چقدر این بحث مورد نیاز روزگار ماست، چقدر ما محتاج این بحثیم. دقت کنید، با توضیحات کوتاهی که من عرض می کنم به این بیان نورانی حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام. برادران عزیز، خواهران گرامی، اختلاف بین ما انسانها یک مسئله طبیعی و فطری است. خدا ما انسانها رو مختلف آفریده. این گونه نیست که فقط سر انگشت شما با هم فرق داره، شبکه چشم شما با هم فرق داره، نه، تک تک سلول های شما با تک تک سلول های فرد دیگری مشابهت و مسانخت و یگانگی و اتحاد نداره. خدا ما رو مجموعه ای از اختلافات آفریده. یک انسانیم، یک موجودیم، یک نوعیم، همه بشریم، همه انسانیم، اما اختلاف در تار موی شما با هر فرد بشر دیگر موجوده. یک تار موی شما در یه صحنه بماند، از طریق این تار مو میتونن تشخیص بدن که این صاحبش کیه. چرا؟ چون این تار مو با تمام این 7 میلیارد انسان متفاوت. خوب دقت کنی، همین طوری که سلول های من و شما با یک دیگر متفاوت است، سلیقه های ما و شما هم با هم متفاوته. آراء و نظرات و خواسته های ما هم متفاوته. شما کسی رو پیدا نمی کنید که 100% در همه آراء و سلیقه و خواسته هاش با یه نفر دیگه موافق باشه. چرا؟ خدای متعال این اختلاف را زمینه امتحان ما قرار داده. این میدان امتحان ماست، این کلاس امتحان ماست. من همینجا توی پرانتز عرض کنم، تقاضا میکنم جوانها بیشتر دقت کنند، پدر و مادرها هم برای انتقال به جوانها بیشتر دقت کنند. به فرزندانمون بگیم پسرم عزیزم، تو که میخوای داماد بشی یادت باشه خانمی که به خانه تو میاد سلیقش با تو متفاوته، اصلا یه انسان دیگه است. انتظار نداشته باش 100% با تو موافق باشه. دختر خانم، شما که به خانه شوهر میری، شوهر تو با شما اختلاف داره، این طبیعیه که اختلاف داشته باشه. سلیقه ها مختلفه. ما وقتی که این دو جوان رو روانه خانه بخت میکنیم، تصور ذهنی این داماد اینه که باید عروسی به خانش بیاد که از همه جهات با او موافق باشه. یه مقداری که با هم اختلاف دارن دعوا میشه، درگیری میشه، طلاق. دختر خانم فکر میکنه این آقا چون عاشقش هست و شیفته او هست، همه جا تسلیم او خواهد بود. غلطه. از اول ما باید بفهمیم ما دو انسانیم، اختلاف داریم، اینم طبیعیه، خدای متعال قرار داده. باید با هم بسازیم، باید همدیگر را تحمل کنیم. این پرانتز من بسته. من تقاضا میکنم این یک دقیقه عرض من را روش فکر کنید و به آقازاده هاتون، دختر خانم هاتون، داماداتون، عروساتون منتقل کنید. از همدیگه انتظار نداشته باشیم که موافق 100% همدیگه باشیم. بتونیم با همدیگه بسازیم، همدیگر را تحمل کنیم. خدای متعال این اختلاف رو قرار داده و این کلاس امتحان ماست. مردم در یک دستبندی کلی سه دسته میشن. یک عده در میان این اختلافات آتش بیار معرکه، منتظر یک جا اختلافی بشه تا او هم هیزم رو این آتش بریزه، تا او هم این آتش رو شعله ورتر کنه. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. هیزم میاره به اینکه این آتش رو شعله ورتر کنه. در روایات ما داره، دقت کنید، شر من وقع الارض بقدمه النمام، بدترین کسی که پا روی زمین خدا گذاشته انسان سخنچین. حالا ما به عنوان این که دوستشون دارم، این رفیق ماست، نباید خیانتش کنیم، میریم میشینیم پیش رفیقمون، آقا فلانی راجع به شما چنین حرفی گفت. از این خانواده برای اون خانواده خبر میبره، گاهی هم فکر میکنه داره عبادت میکنه، مردانگی میکنه، وفاداری، صفاست. نه، این نیست. خب اینی که من نقل کردم که دروغ نیست، راست گفتم. راستش حرامه، حرامه، گناه کبیره است. راستش حرامه. مگه همه راست ها جایزه؟ بنده در یه حالت عصبانیتی نسبت به برادرم یه حرفی زدم. شما حق ندارید این حرف من رو برید برای او نقل کنید. اگر این موجب اختلاف میشه، عمل شما نمامی و سخنچینی است و حرامه. حق ندارید نقل کنید. اگر ما فقط همین رو رعایت میکردیم، چند درصد اختلافات خانوادگی حل میشد؟ به عنوان دلسوزی حرف اینو برای او نقل میکنه، فلانی رو فلان جا دیدم، مثل باید با فلانی ها نشستن و همینطور. بیایید، من نمیخوام وارد این فازش بشم، توی دنیای سیاست و جناح‌ها و حزب‌ها اگر ما دهان یاوه‌کوهای پرگوی سخنچین رو ببندیم، بسیاری از اختلافات جناح‌های مختلف حل میشه. امروز گاهی بعضی از روزنامه‌های ما وظیفه شرعی خودشون میدونن این آتش اختلافات رو شعله ور کنن، برن توی اسرار زندگی مردم، اسرار خصوصی زندگی مردم رو بگن، برای اینکه این دایره اختلافات رو فکر میکنن هنر کردن، افشاگری کردن. خیلی روایات ما زیاده در این مورد. گاهی یک سخنی که نقل میکنید روایت داره. برادرها، خواهرها، عزیزان، دقت کنید. روز قیامت بنده ای را به صحنه عدل الهی میارم. خوب دقت کنید. بنده مؤمن، نمازخون، روزگیر، حج رفته، یه شیشه بهش میدن در روایت داره، توی این شیشه خونه، میگن اینو نگه دار، این جزء پرونده اعمال توست. این چیه؟ میگن خون مسلمانی است که ریخته شده، این مقدار از اون خون سهم توست، گناهش تو گردن توست، رو پروندت باشه تا بعد حساب کنیست. میگه خدایا من آدم نکشتم. میگن تو حرفی زدی که اون حرف به دعوایی منجر شد که در اون دعوا خون ریخته شد و اون خون این سهم توست. شما حسابشو بکنید. اینهایی که گاهی در این مسائل بین شیعه و سنی حرفهایی میزنن که بعد فلان جا فلان اختلاف میشه و درگیری میشه، اینهایی که در بین جناها حرفی میزنن که بعد درگیری میشه، اینهایی که توی خانواده ها به عنوان خیرخواهی حرف این خانم را، حرف اون آقا را، حرف برادرش را نقل میکنن که موجب طلاق میشه و این بچه های طلاق و دچار عقده میشن و امثال این حرف. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، من فرصتم کمه فقط اشاره میکنم، جریان رو نقل میکنه، میگه یک کسی یک به اصطلاح خدمتکار خیلی زبل و زرنگ و واردی داشت، اینو کسی درخواست کرد که این بیاد خانه ما کار کنه، گفت این خوبه فقط مفسده، اهل اختلاف درست کردنه. گفت حالا این بخواد چیکار بکنه با ما؟ میخواد مثلا خانه رو تمیز کنه، جارو کنه، ظرف بشوره، حالا مفسدم باشه چیکار میخواد بکنه؟ ما هم زرنگی، ما هم میفهمیم، خیلی خوب بیار. حالا طول و تفصیلش بماند، میگه این آقا وارد این خانه که شد، کم کم با این خانم، خب مثل این که آقا به شما بیمهر شده، این دو ساعتی که شبا دیر میاد یه جای دیگه یه هم میره، یه خانم دیگه هم داره. از این خبرها خیلی منتقل میشه، از این حرفا. نه من مطمئنم که اگه مطمئنی این مثلا فرض به ساعت 7 کارش تمام میشه، 9 چرا بیاد خانه؟ خب چه کار کنم؟ گفت راهش دست منه، چطور باید بکنم؟ گفت باید با تیغ یکی از موهای زیر گلوشو قطع کنی تا من دعا بخونم، این دیگه عاشق و شیفته و فدایی و کشت مرده تو میشه. چطور؟ والا شب که خوابیده است برو این مو رو قطع کن. قرار و مدارش گذاشت که مثلا شب فردا شب بره این کارو بکنه، از اون طرف رفت پیش شوهره، گفت من چون نون شما رو خوردم، نمک شما رو خوردم، رو سفره شما نشستم، به شما یادآوری میکنم که خانم قصد کشتن شما رو داره. فردا شب با رفیقاش قرار گذاشت، باورش نمیشه که حالا یه خنجری رو آماده زیر بالشتمون میذاریم ببینیم چی میشه. نصفه شب شد، اون خانم به قصد کندن مو و اینم با خنجر آماده، دید بعد زنه با تیغ آمد و بلافاصله پرید زن رو کشت. زن رو کشت، حالا جنازه رو چیکار کنه؟ تا بخواد جنازه رو جمع کنه، این خدمتکار رفت به خانواده زن خبر داد که خواهرتون رو کشتن بیرون. تا اونا آمدن خواست درگیری بین دو قبیله با یک افساد. گروه دوم، این گروه اول مفسدها، گروه اول آتش بیارها، گروه اول کسانی که از اختلاف خوششون میاد، مگسوار منتظرن زخمی باشه برن رو اون زخم بنشینن، خوششون میاد از اینکه وقتی که شب نشینی نشستن عیبای یکدیگر رو بگن. گروه دوم گروه بیخیال، گروه خونسا، اینا اکثریتن تو جامعه ما. اونی که الان جامعه ما گرفتارش هست، جامعه ما به عنوان دنیای اسلام گرفتارش هست، یک اکثریتی که در تمام مسائل احساس مسئولیت نمی کنه، خودش کنار میکشه، از جزئیش گرفته تا کلی. آقایی میگفت که خانمی میگفت اینجا من همسایه‌مون دعوا داشت، درگیری داشت، آقا و خانم درگیری شدید، کتککاری، من میخواستم برم اونجا اصلاحشون بدم، صحبتی بکنم، حرفی بزنم، خجالت بکشن. شوهرم گفته این دعوا خانوادگی است، اگر بری تو رو طلاق میدم. به ما چه؟ این به ما چه؟ به ما چه ربطی داره؟ این تفکر شده، اینقدر شدیدم هست، شاید شما هم دیده باشید. چندی قبل در یکی از کشورهای اروپایی فیلم رو نشون دادن توی تلویزیون ها، توی اینترنت، یک دختر بچه افتاد توی استخر آب. دور استخر آب عده زیادی افراد همینطور نشستن نگاه کردن تا این دختر بچه غرق شد. احساس مسئولیت نکرد. در الان شما چقدر میبینید که دعوا و درگیری هست، مردم از کنارشون رد میشن، هیچ کس حاضر نیست وسط واسطه بشه. چقدر تو خانواده های ما دعوا هست، ما کوتاهی کردیم نرفتیم سراغش اصلاح بدیم، کینه هست نرفتیم اصلاحش بدیم. آدم های خونسا، آدم های بیمسئولیت. من سمع رجلا ينادي ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. پیغمبر ما فرمود کسی ببینه یک نفر داد میزنه آی مسلمونا جواب نده، اون شنونده مسلمان نیست، مسلمان نیست. اینقدر اختلافات بین برادرها خواهرها، همینطور نشستیم و به ادامه پیدا بکن تا برسه به بالاتر و بالاترش. دنیای اسلام امروز در دنیای در آتش اختلاف میسوزه. عده ای از علما هستن که خودشون رو کنار کشیدن، سکوت کردن، بلکه آتش بیار شدن. من بارها در این تریبون عرض کردم فتنه تکفیری ها و افراطی ها آتشی است که دنیای اسلام رو میسوزونه. اونهایی که در مقابل این فتنه ساکت نشستن، عذرشون پیش خدا چیه؟ چه عذری خواهند داشت؟ چه جوابی خواهند داشت؟ این همه کشتار در عراق، این همه کشتار در سوریه، این همه کشتار در کشورهای مختلف، بعضیا بیان نمازشون رو بخونن و برگردن. سکوت ما حق نداریم. گروه سوم برادر و خواهر گروه هستن که امام سجاد تو این دعا اشاره میکنه، اطفاء النائره. هر جا آتش شعلوری رو ببیند احساس وظیفه می کند باید این آتش رو خاموش کند. حالا این آتش خدای نکرده در میان خانواده خانواده است، دو تا برادر اختلاف دارن، شما وظیفه دارید باید باید خرجم بکنید، یه نهار دعوتشون کنید، یه شام دعوتشون کنید. آقایی به نام ابو حنیفه، غیر از ابو حنیفه مشهور، این آقا ابو حنیفه از شیعیان امام صادق سائغ الحاج، میگه من در حج، شیعیان امام صادق گوش کنید، خواهرها برادرها گوش کنید، میگه من در حج، در سفر حج با دامادم اختلافم شد. مفضل ابن عمر جعفی از اصحاب امام صادق، از بزرگان اصحاب امام صادق، ما رو دید، گفت امشب بیاید خانه ما، ما رو دعوت کرد. حرفای او رو شنید، حرفای من رو شنید، اختلافمون برگشت کرد ریشش به 400 درهم. دیدیم 400 درهم از جیبش در آورد گذاشت، ما رو اصلاح داد، سر و صورت همدیگه رو بوسیدیم، دعوا تمام شد. گفت فکر نکنید این 400 درهم مال من. امام صادق علیه السلام از اموال خودش به من داده. فرمود برو هر جا دیدی شیعیان ما دچار اختلاف شدن با پول اختلافشون حل میشه، از پول من بده، دعوا نکنن. این آقای ما و مولای ما امیر المؤمنین، اون شبی که در بستر بیماری افتاده بود، اون شبی که زخم سر مبارکش و مسمومیتش اشتداد پیدا کرده بود، شدید شده بود، به جوری که اون صحابی میگه وارد شدم دستمال زردی به سر علی بسته شده بود، چنان رنگ علی زرد بود که نفهمیدم آیا اون دستمال زردتره یا صورت علی زردتره. با نهایت ضعف، با فرق شگافته توی بستر افتاده، وصیت کرد، فرمود اوسی کما، وصیت میکنم به شما دو نفر، حسن و حسین علیهم السلام و جمیع ولدی و همه فرزندانم، ابوالفضلم، محمد ابن حنفیه، زینبم، ام کلثومم، همه. دقت کنید، و من بلغه کتابی، و به هر کسی که این حرف علی بهش رسید. یعنی چی؟ یعنی آی کسی که پشت تریبون نماز جمعه ایستادی در مسجد امام حسین، آی کسی که جلو تریبون نشسته ای در مسجد امام حسین، به شماها هم میگه و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم و اصلاح ذات بینکم فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. إصلاح بين دو نفر. میگه من علي بن أبي طالب از جد شما شنیدم که اصلاح بین دو نفر افضل است و با فضیلت تر است از یک سال نماز و روزه. عامت الصلاة و السلام یه معناش اینه، یک سال نماز و روزه، یه معناش بالاتره و بیشتر. پس برادران عزیز، خواهران گرامی، از این درس صحیفه سجادیه توجه کنیم. بنده، شما، همه ما، من بحثم ادامه داشت ولی دیگه فرصتمون میگذره، فقط اشاره میکنم، به خودم میگم، به شما عرض میکنم، برادرها، خواهرها، اهل اطفاء و نائره باشید. هر جا آتشی دیدی اهل خاموش کردنش باشید. اگر در این جهت وقت گذاشتید، پول گذاشتید، آبرو گذاشتید، اینا هدر نمیره، پیش خدا محفوظ هست. نگذارید اختلافات به بیرون بکشید، نگذارید اختلافات سرعت بگیره، نگذارید اختلافات شدید بشه. ما انشاءالله به خواست خدا در هفته های آینده و در این هفته در خطبه دوم راجع به بحث مهم وحدت جهان اسلام و راه های اون صحبت خواهیم کرد که فعلا واردش نمیشیم. در هفته آینده 8 ربیع الاول شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام رو داریم. من اشاره می کنم که دوران حضرت امام عسکری علیه السلام از سخت‌ترین دوران امامت و حضرت با همه مشکلات و گرفتاری ها به بهترین وجه کشتی نجات این امت را به ساحل هدایت کرد، تا وقتی که زمام آن را به دست فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام با گذار نمود. من در 2 دقیقه 2 نمونه از زندگی امام عسکری رو نقل میکنم تا ببینید ائمه ما در چه شرایطی با چه وضعیتی دین خدا رو حفظ کردن. حضرت خادمی داره، حضرت بهش دستورات میده، وقتی فرمود تیکه چوب بزرگی حضرت بهش دادن، فرمودن این رو ببر برای کسی. کار این آقا هیزم آوردن و بردن، طبیعتاً یک تیکه چوب اینا فکر کردن به همین عنوان این که مثلا اینم جز چوبهای هیزمی هست که میخواد سوخته بشه. حضرت فرمودن این تیکه چوب رو بردار و ببر به فلانی بده. میگه من این چوب رو برداشتم و دستم گرفتم میبردم، در بین راه رسیدم به کسی که چند تا حیوان، چند تا الاغ رو همراه خودش بار کرده بود میبرد. این الاغ ها راه رو گرفته بودن، با همین چوب زدم به یکی از این الاغ ها که بره کنار، چوب شکست، دیدم از لای این چوب ده ها نامه ریخت، که معلوم شد حضرت امام عسکری علیه السلام جواب مسائل شیعیان را و وکلا را دادن، توی این چوب جاسازی شده بوده، به عنوان این چوب دادن که این ببره. میگه فوراً نامه ها رو جمع کردم و پنهان کردم و بردم رسوندم. بعد که خدمت آقا رسیدم، آقا ملامت کرد، فرمود چرا این کار کردی؟ چرا با این چوب باعث شدی که اون سر بر ملا بشه؟ تفسیری از امام عسکری به ما رسیده، این دومی، این تفسیر منسوب امام عسکری است، جریانش اینه که یک فردی از خراسان ظاهرا میره خدمت امام صادق علی، امام عسکری علیه السلام، دو تا بچه همراهشه، بچه های 8-9 ساله با استعداد. حضرت میگه خودت که میروی بچه ها تو بگذار پیش، بچه ها رو میگذاره. حضرت هر روز 1 ساعت تفسیر قرآن رو به این دو بچه باهوش تعلیم میده و بعد اینها که 1 دوره تفسیر قرآن خدمت حضرت دیدن مرخص میشن و بعد میان اینها رو بازگو میکنن و نوشته میشه و میشه تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری. یعنی ببینید چه شرایطی بوده که حتی در حد تفسیر قرآن در 1 جلسه عادی با 1 شاگردان عادی با 1 افراد عادی امکان ارتباط نداشته، اما اون حقایق را که دلیل خودش همراه خودش هست و اینها در این تفسیر بیان شده و به دست ما رسیده. شهادت اون حضرت را به محضر فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و به محضر همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله در جلساتی که به این مناسبت برگزار خواهد شد همه شرکت خواهیم کرد و بعضی از حقوق اون حضرت را انشاءالله ادا خواهیم نمود و از زندگی اون حضرت درس خواهیم گرفت. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.